الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با اصول عملیه بود. گفتیم که قبل از ورود در مباحث تفصیلی مقدمات هفتگانه ای را باید با هم بررسی کنیم. اولین مقدمه تاریخچه علم بحث اصول عملیه بود که در جلسه گذشته این را مطرح کردیم. الان وارد می شویم در مقدمه دوم تحت عنوان تعریف اصول عملیه. می خواهیم اصول عملیه را تعریف کنیم. در رابطه با این تعریف دو تعریف برای اصول عملیه وجود دارد. تعریف اول تعریف صاحب کفایه اعلی الله مقامه در آغاز بحث اصول عملیه ایشان ابتداءً تعریف می‌فرماید. عبارت کفایه این است، می‌فرماید و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم العقل او عموم النقل. تکرار میکنم از اول. و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص والیأس عن الظفر بدلیل مما حکم به العقل او دل علیه عموم النقل. این تعریفی هست که صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده است. این تعریف اول. با توجه در این تعریف سه نکته روشن می شود. یک، اولین نکته این که اصول عملیه تشخیصش با مجتهد است. مجتهد می تواند تشخیص بدهد و مقلد نمی تواند این را تشخیص بدهد. یعنی در اینجا اشاره می خواد بفرماید که اصول عملیه از مباحث فقهی نیست، بلکه از مسائل علم اصول است. چون کارش کار اجتماعیه، کارش کار اجتهادیه. یه نکته. نکته دوم از این تعریف استفاده می شود این که جایگاه اصل بعد از فحص و یأس از دلیل توجه فرمودید بر حکم واقعی است. اینم نکته دوم. و نکته سوم که از تعریف استفاده می شود تقسیم بندی اصول عملی است. اصول عملی تقسیم می شود به عقلی و نقلی. و لذا فرمود مما حکم به العقل، اشاره به اصول عملیه عقلی است، مثل براءت عقلی، مثل تخییر، مثل احتیاط عقلی. او عموم النقل، اینم اشاره به اصول عملیه نقلیه است، مثل براءت شرعیه، احتیاط شرعی، استصحاب. اینها میشن اصول عملیه نقلیه در برابر اصول عمل. این تعریف صاحب کفایه این سه مطلب از او استفاده می شود. این تعریف اول است. بر این تعریف یک اشکالی فرمودن یکی از محشین عروه، محشین کفایه، مرحوم آیت الله العظما حکیم رضوان الله تعالی علیه، حاشیه‌ای دارن بر کفایه بسیار ارزشمند و محققانه هست به نام حقایق الاصول، در جلد دوم صفحه 221 ایشان بر این تعریف اشکال کرده و تعریف دومی را ارائه کرده. اشکالشون چیه؟ فرمودن شما گفتید و مطلب دوم که گفتیم از تعریف استفاده میشه به اونجا اشکال فرمود. فرمودن که شما گفتید اصول عملیه بعد الفحصه و یأسه از ظفر به دلیل هست. فرموده است این عمومیت ندارد. بعضی جاها داریم اصل عملی قبل الفحص جاری می شود. مثل کجا؟ شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعی فرمود می رسیم انشالله. فرمودن فحص لازم نیست. شما شک می کنین که این قالی نجس است یا نه، لازم نیست از صاحب خانه بپرسی که آقا اینجا نجس است یا نه. نه، فحص نمی خواهد. شبهات موضوعیه لا تحتاج الی الفحص. با اینکه اونجا هم اصل عملی جاری میشه، اصالت الطهاره، اصالت الحلیه در شبهات موضوعیه. توجه فرمودین. و علی هذا این که صاحب کفایه میفرماید اصول عملیه حتما باید درش فحص بشود، ایشان میفرماید بله در شبهات حکمیه باید فحص بشه ولی در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. این قید را به صورت کلی شما فرمودید که همه اصول عملیه نیاز به فحص دارد. نخیر، همه اصول عملیه نیاز ندارد. این جزء مقومات اصول عملیه نیست که ما حتما باید فحص کنیم، بلکه در برخی از اصول عملیه گفتیم کجاها فحص لازمه؟ شبهات حکمیه. ولی در شبهات موضوعیه میرسیم، خود صاحب کفایه هم فرموده، دیگران هم فرمودن در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، با اینکه اونجا هم اصل عملیه. بس بنابراین این تعریف با این اشکال مواجه میشود. این تعریف اول. بر همین اساس اشکال مرحوم آیت الله العظما حکیم تعریف دومی را ارائه کردن. اینطور فرموده، فرموده است که اصل عملی چیه؟ حکم مجعول فی ظرف شک. حکم مجعول فی ظرف شک. این تعریفی که ایشان فرموده به نظر ما خیلی تعریف جالب، خیلی تعریف جالب و خوبی هست. توجه فرمودید. این تعریف نسبت به تعریف صاحب کفایه سه تا امتیاز داره. امتیاز اولش اختصاره، مختصره. ببینید تعریف صاحب کفایه تقریبا سه برابر این تعریفه. هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم مما حکم به العقل او دل علیه امور العقل. خیلی طولانی میشه. این حکم مجعول فی ظرف الشک. خیلی جالب. پس اولین امتیاز اختصار. دومین امتیازش عدم ابهامه. ببینید صاحب کفایه در آغاز تعریف چی فرمود؟ اسم موصول آورد، هیالتی ینت. خب هیالتی چی هست این علتی؟ چیه این علتی؟ ولی ایشون مشخص کرد، میگه حکم مجعولان، اصول عملی حکمی است که جعل شده. ایشون میگه هیالتی ینتهی، آن چیزی که مجتهد به او میرسد. خب چیه اون چیزی که مجتهد بهش میرسه؟ حکم موضوع چیه بالاخره؟ هیالتی اسماء موصول میدونه دیگه، جزء مبهمات دیگه. ما در فارسی میگیم آن چیزی که. خب یکی بر میگه خب چیه اون چیز؟ آقای حکیم در تعریف مشخص کرده، میگه حکم مجعولون، یه حکم اصول عملی از سنخ احکام شرعی است، از سنخ احکام توجه فرمودید شرعی می شود. اینم دو. امتیاز سوم این که مقید به فحص همشون نکرده. صاحب کتاب مقدس به فحص کرد. گفتیم این قید اشکال داره، چون مواردی داریم که اصول عملی هستند ولی فحص نمیخوان. کل اصول العملی فی شبهات الموضوعیه، اشکال که خدای حکیم بر صاحب کفایه کردن دیگه اینجا وارد نمیشه، چون در اینجا مقید به فحص نگردیم. همه جا اصل عملیه، چون جایی که فحص میخواهد، چون جایی که فحص، حالا بعدم باید ببینیم کجا فحص میخواد کجا فحص، اما در تعریف باید عام باشد که همه اصول عملیه را بگیرد. فعلا ذل اساس عزیزان، مختار ما همین تعریف دومه. وقتی میخوام تعریف کنیم اینجوری تعریف کنیم، هم مختصره هم مفیده، واضح و روشنه. استفاده کردن از الفاظ مبهم در تعاریف خوب نیست. یلتی ینتهی الی المشتهد، آن چیزی که مشتهد به اون منتهی میشود. خب چی اون چیز؟ چه ماهیت، چه هویتی دارد؟ ولی تعریفشون طور نیست، الّتی و الّذی توش نیست. حکم مجعول فی ظرف الشک، شما قشنگ متوجه میشی که ماهیت اصل عملی از احکام ظاهری است، حکم است، اما در عبارت صحابی کفایه هیچ وضوحی ندارد که بالاخره اون چیزی که مشتهد به اون منتهی میشود چیه. حکم موضوع متعلق، حکم متعلق المتعرضات تا چیز داریم که مجتهد به او منتهی می شود، خب مشخصش کنیم. و علی هذا این تعریف، تعریف جامعی است. خب حالا که تعریف روشن شد، یه نکته مهم در اینجا هست و اون نکته مهم این است که از تعریف اصل عملی تفاوت اصل عملی با اماره هم روشن می شود. اگر به تعریف دقت کنید عزیزان من، هم اماره حکم ظاهریه هم اصل حکم ظاهریه، اما این دوتا با هم یه فرق جوهری دارن که توی تعریفی که از آیت الله لازم و حکیم نقل کردیم نکته این فرق نهفته شده. نکتهش چیه؟ این که در باب اماره، در موضوع اماره شک اخذ نشده است، اما در اصل عملی در موضوع شک اخذ شده. یعنی وقتی میخوایم بگیم براءت، موضوع براءت چیه؟ حکم مشکوکه، یعنی شک تو موضوع افتاده. در اماره اینطور نیست، در اماره شک اخذ نشده است، اگرچه حکم ظاهری است، اما حکم ظاهری که در موضوع اماره شک اخذ شده باشد اینطور نیست. حالا این دوتا مثال را با هم مقایسه کنید. میریم سراغ یک اصل عملی، مثلا چی؟ استصحاب. در استصحاب ببینیم در موضوع چی عقد شده؟ شک. امام چی فرمود؟ لا تنقض الیقین بخونید به شک. پس معلوم میشه جایگاه استصحاب در فرض شکه. شکه در چی؟ حکم واقعی. من وقتی که شک در حکم واقعی کردم میام سراغ چی؟ سراغ اصل. پس بنابراین اصل عملی در موضوع چیش عقد شده؟ شک در چی؟ در حکم واقعی. این بذاریم بعد. حالا میام سراغ یه اماره، مثلا خبر واقعی. شارع مقدس فرمود صدق العادل. محتوای، البته همچی روایتی نداریم ها، محتوای ادله حجیت خبر واقعی همین میشه، صدق العادل یا صدق الثقه، اگر کسی ثقه و عادله تصدیقش کن. نگفت صدق العادل عند شک، صدق العادل مطلقه، مطلقا فرموده. در موضوع اماره شک اخذ نشده، بلکه اماره کاشف از حکم واقعی است، اما اصول عملی در موضوع چی اخذ شده؟ شک اخذ شده. ولذا نتیجه این بحثی میشه، اینجا را دقت کنید، نتیجه این بحثی میشه که همیشه رتبه اصل متأخر میشود از رتبه اماره. اینجا را دقت کنید و بعدا خیلی باهاش کار داریم. الاصل متأخر رتبتن عن دلیل و الاماره، اصل رتبهش متأخر از دلیل و اماره میشه. چرا؟ چون گفتیم در موضوع اصل چی اخذ شده؟ همه با من بگین شک. اخذ شک در چی؟ حکم واقعی. امار اون حکم واقعی رو میخواد بیان کنه. بعد اگر شما در اون حکم واقعی شک کردید، یعنی اماره پیدا نکردید، نوبت به چی میرسه؟ اصل. پس اصل متأخر میشود از اماره. اگر رابطه بین اصل و اماره رو بخوایم مطرح کنیم، بپرسن چه رابطه ای داره، چی باید جواب بدیم؟ تأخر رتبی. یعنی عقل میگوید آقا جان این اصل با این هویتی که دارد در موضوع اصل چی عقل شده بود؟ بگین شک. شک در چی؟ او حکم واقعی چی میخواست بیان کنه؟ اما پس اماره میفته اون جلو. اگر ما در حکم واقعی شک کردیم، یعنی اماره ای وجود نداشت، حالا بیا سراغ چی؟ اصل عملی. پس اصل پله پایین میشه، دلیل و اماره پله بالا میشود. لذا اون جمله معروف را که زیاد هم شنیده اید، الاصل و دلیل و حیث، این همین رو میخواد بیان کنه. پس بنابراین نتیجه بحث ما این شد که از تعریف اصل عملی، جایگاه اصل عملی هم روشن میشود که فرقش با اماره چیه. در اصل عملی با هم، در اصل عملی در موضوعش چی عقص شده، اما در اماره در موضوع شک عقص نشده. این مطلبی است که اکثریت اعظم علم اصول بیان فرمودند و با این توضیحاتی هم که خدمت شما عرض کردیم. ولیکن نسبت به این مطلب شهید صدر رضوان الله تعالی علیه اشکال فرمودند. فرمودند این تفاوت را، اگرچه خیلی از بزرگان فرمودند، ولیکن ما در این انقلتی داریم. چیه اجمالش را بگم تا تفصیلش را بگویم. شهید صد می فرماید در موضوع است که شک عقص شده، در اماره هم شک عقص شده است. خوب دقت کنید، شهید صد حرفش اینه، می فرماید از این جهت هیچ فرقی به این اصلا. البته شو فرق را قبول دارن ها، اون تا یه چیز دیگری می گوین. اما این نظری که نظر مشهور ما هم همین نظر را قبول داریم، ایشان در این مناقشه میکنند. میفرماید همون طوری که در موضوع اصل شک عقل شده، در موضوع امارم شک عقل شده. به چه دلیل؟ دلیلشون میفرماید اگر، اینو دقت کنید، میفرماید اگر در موضوع امار شک عقل نشده باشد، که مشهورم همینه میگن، اگر در موضوع اماره شک عقص نشده باشد، لازمه اش این میشود که اگر ما علمم داشته باشیم بازم بتونیم به اماره عمل کنیم. اگر در موضوع اماره شک عقص نشده، میگیم اماره مطلقا حجت است، یعنی حتی اونجایی که شک نداری یعنی علم داری، واسه لازمه اش این که در مورد علمم بتوانیم به اماره عمل کنیم، در حالی که این حرف درستی نیست. ایشان میگه موضوع، با این بیان دیگر میگه، موضوع اماره یا مقید به شک است یا مطلق است، از این دو حال خارج نیست. اگر مقید به شک ثبت المطلوب، اگه مقید به شک یعنی اطلاق داره دیگه، اطلاق داره یعنی فرض علمم میگیره. خب وقتی که فرض علم را بگیرد، پس اون جاهایی که ما علمم داریم، دلیل قطعی علمی داریم، میتونیم اون دلیل را رها کنیم، به چی عمل کنیم؟ به اماره عمل کنیم. و تالی باطل و المقدم و مثلو، نمیتوانیم چنین چیزی بگیم. پس موضوع اماره هم باید مقید باشه، نمیتواند موضوع اماره مقید به شک. گرفتین مطلب را یا نگرفتین؟ قیافه ها که خیلی جالب نیست، ما یک ما قیافه شناس هستیم، قیافه ها را میشناسیم. صبح اول شنبه است، بعد از دو روز تعطیلی آقایون اومدن بی حالن، به خاطر اونه یا اینکه نه مطلب یک کمی دقیق شده، ولی مطلب مهمی نیست. ایشان میفرماید موضوع اماره از دو فرض خارج نیست، یا مقید به شک است یا مطلق است. اگه مقیده که این حرف ماست، اگر مقید نیست و مطلق است، مطلق یعنی مقید به شک نیست، پس فرض علم باید بگیره، یعنی در فرض علم ما بتوانیم به اماره عمل کنیم، در حالی که نمیشود. این حاصل فرمایش ایشان. ولیکن عرضی که ما داریم این است که آقا موضوع اماره مطلق است، مقید به شک نیست. اصل مقید به شکه، اماره مقید به شک نیست. توجه فرمودید، ایشان میفرمود خب اگر مقید نباشد در فرض علمم ما باید بتوانیم به اماره عمل کنیم. عرض ما این است خب میتوانیم، چه اشکالی داره؟ شارع وقتی خبر واحد را مطلق حجت کرده، من میتوانم الان در اینجا یقین پیدا کنم، برم فحص کنم و یقین پیدا کنم این فرش مثلا نجسه مثلا. از این ور دو تا شاهد عادلم هستن میگن آقا این پاک، خب من به شهادت عدلین عمل میکنم، چه لزومی دارد که من حتما برم علم پیدا کنم؟ ما در احکام شرعی عزیزان دنبال چی هستیم؟ بگین دنبال حجتیم، دنبال علم نیستیم، اصلا ما دنبال حجتیم. خب بیانه حجت دیگه، اماره حجته. چرا ما حتما، چرا اینشون میفهمن در فرض اماره، ببخشید در فرض علم نمیتوانیم به اماره عمل کنیم؟ چرا؟ شارع ما را متعبد به علم نکرده، شارع ما را متعبد به یک کلمه، متعبد به حجت کرده. میگه آقا تو باید حجت داشته باشی. خب اماره در فرض علم حجت نیست؟ خب بازم حجته. یعنی اطلاق دلیل اماره چه مشکل عقلی داره؟ مشکلی نداره، زیرا ما در انجام وظایف شرعی خودمون مقید به علم که نیستیم، ما مقید به تحصیل حجت هستیم. حجت خب دلیل اماره هم اطلاق دارد. حتی شما وقتی علمم داری لازم نیست بری دنبال علم. همین که دو تا شاهد عادل گفت من میتونم برم تحصیل علم کنم، مثلا رفتم یه جایی نمیدانم قبله کدوم طرفه، خب گوشی دارم، گوشیم هم از این قطنماها داره، میتوانم این گوشی رو بذارم چند تا هم پشت سر هم این ورانور آزمایش کنم، برام چی حاصل بشه؟ علم حاصل بشه. اما اینجا هم دو تا شاهد عادل هستن، اهل همین محلن، میگن حاج آقا قبله رو به این ور. خب من نمیتونم به حرف اینا عمل کنم. چرا؟ به حرف اینا عمل میکنم، لازم نیست تحصیل علم بکنم، برم حتما علم 100% من به دست میارم. زیرا ما در باب احکام شرعی داشته باشید، ما در باب احکام شرعی متعبد به حجتیم، نه متعبد به وجه فرمودین متعبد به علم باشه. و علی هذا الاساس این تفاوتی که مشهور فرموده اند به نظر ما تفاوت مقبولی هست، اشکالی را هم که شهید صدر به مبنای مشهور فرمود، حالا یه اشکالات دیگه هست ولی بحثش کم دقیق میشه، نمیخوام دوستان را ببرم در اون فادیهای خیلی دقیق، میترسم که خلاصه مغزها داغ بکنه، یه دفعه روز شنبه هم هست و دیگران اذیت بشن. و الا این فرمایش شهید صدر، شهید صدر فرمایش رو یه مشکل جدی واقعا پیدا میکنه. بذاری حالا یه اشاره بکنم دوستانی که دوست دارم. ببینید طبق فرمایش شهید صدر، اگر ما بگیم موضوع اماره مقید به، بله مقید به شکه، وقتی یه لازمه ای دارد و اون لازمش این است که حکم واقعی مقید به علم باشد، یعنی اون حکم واقعی مقید به علم است، که انما اشاره میگه وقتی که علم پیدا کردی این حکم واقعی است. اول کفایه بحث قطع و قطع موضوعی صاحب کفایه هم فرمود تقیید حکم به علم به خودش محال می شود. یعنی مشکل شهید صدر از این برمی افته که اگر ما بگوییم اماره مقید به زمان شکه، پس حکم واقعی مقید به چی میشه؟ علم می شود، مقید به قطع می شود. قطع به حکم در خود لسان حکم قابل عکسش دور می شود، این دور می شود، مشکل پیدا می کند. لذا به نظر ما صحیح همان است که بگیم آقا جان امارات، توجه فرمودید، امارات موضوعشون مقید به شک نیست، ولی اصول عملی موضوعشان مقید به شک می شود. این تفاوت، از اون تعریفی هم که کردیم این تفاوت کاملا واضح و روشن می شود، توجه فرمودید. و اون وقت اون مسئله هم روشن میشه که در تعارض اصل و اماره همیشه چی رو باید مقدم کنی؟ با توجه به همین اماره باید مقدم بشه دیگه. فرض کنید یه اماره ای میگوید اینجا نجسه، اصل عملی میگوید اینجا چیه؟ پاکه. با هم تعارض کردن، همیشه امارات مقدم خواهد. چرا؟ چون با وجود اماره گفتیم اصل رتبش متأخره، نوبت به او میرسه یا نمیرسه؟ نمیرسد. حالا اینو انشاءالله مفصل داریم. پایان بحث اصول عملیه یه بحث بسیار گسترده‌ای داریم تحت عنوان تعارض الامارات و الاصول، نه آخر آخر سر، حالا سه سال دیگه کی بهش برسیم اون موقع مطرح خواهیم کرد، تعارض امارات و اصول، تعارض اصول خودشون با هم، گاهی اصلها با هم تعارض میکنن وظیفه چیه، گاهی اماره با از تعارض میکنه چیه. خب اماره مقدم میشه، چرا مقدم میشه، به لحو ورود است، به لحو حکومت است، به چه کیفیتی است، اینا بعدا انشاءالله باید مورد بحث قرار بگیرد. اجمالا پس از این تعریف چی روشن شد؟ دو تا مطلب روشن شد. یک، فرق بین اماره و اصل. اصل در موضوع چی عقص شده؟ اما در موضوع اماره شک عقص، موضوع اماره مطلق است، شک درش عقص نشده است. این یک. نکته دوم، الاماره مقدمتون علال اصل مطلقا، امارات همیشه بر اصول عملیه چی میشن؟ مقدم میشون، چون با وجود اون تقدم رتبی دیگه نوبت به این متأخر نمیرسد، بس این مسئله هم صاف میشه. خب هازا تمام الکلام فی المقدمت ثانیه و اما المقدمت الثالثه، طرحش میکنیم عزیزانم مطالعه بفرمایید تا بعد انشاءالله بحث کنیم. مقدمه ثالثه تحت عنوان تقسیم اصول عملیه، تقسیم اصول عملی. در رابطه با تقسیم اصول عملیه ما سه تا تقسیم داریم که باید اینها را بررسی کنیم و با هم دیگر. یکی تقسیم معروفه، میگن اصول عملیه تقسیم میشود به عقلیه و نقلیه، یه تقسیم. تقسیم دوم اصول عملیه در شبهات حکمیه، اصول عملیه در شبهات مولد، اینم دوتا. سه، تقسیم سوم که مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه فرموده، تقسیم سه شاخه‌ایه، فرموده اصول عملیه یا تنزیلیه هستن، یا محرزه هستن، یا غیر محرزه هستن. این تقسیم سوم از همه مهمتره که مرحوم نائینی برای اولین بار در میان اصولیین این تقسیم بندی، اون قبلی ها که گفتیم قبل از مرحوم نائینی هم بوده. این سومی را محقق نائینی اعلی الله مقامه اصل تنزیلی، یعنی چی؟ و مثالش چی؟ محرزه یعنی چی؟ و مثالش چی؟ غیر محرزه یعنی چی؟ و مثالش چی؟ این را باید انشاءالله در جلسه بعد خدمت عزیزانم عرض کنم. اگر خواستید وقت منبعی برای پیش مطالعه، بحوث شهید صدر، همون جلد پنج که هرچی آدرس میدیم از این به بعد از بحوث شهید صدر، مال همین جلد پنجه، جلد پنج از صفحه 15 به بعد یا 16 به بعد، اینجا را انشاءالله مراجعه بفرمایید. عرضم به حضور شما که فواید الاصول مرحوم نائینی، اجود و تقریرات، اینها را مراجعه بفرمایید. بحث هایی دارن در اینجا بزرگان در رابطه با این تقسیم بندی، انقلت هایی هست و مسائلی هست، اینها را انشاءالله جلسه بعد وارد بشیم و با هم بحث و بررسی کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.